خط مهمترین خبرها، تاجیکستان در میان 12 کشور زندان ژورنالیستان، ولادیمیر پوتین یک نشست مهمش را بیکار کرد و روحانی ازبک را برای دعوت به شکرانه تنقید کردند. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 15 دکبر است. در یک فهرست ژورنالیستان زندانی تاجیکستان در میان 12 کشور ایجاد شده است که بیشتر از همه خبرنگاران را زندانی کرده است. این رویخط را کمیته دفاع از ژورنالیستان قرارگاهش در نیویورک روز 14 دکبر نشر کرد. گزارش نوی این سازمان شمار ژورنالیستان زندانی بر رکورد نورسید نام دارد و در آن تاجیکستان با بلندترین نشانداد برای پشت پنجره کردن ژورنالیستان در میان کشورهای آسیای مرکزی در جای اول قرار گرفته است. تاجیکستان 6 ژورنالیست را پس پنجره کرد و در میان کشورهای آسیای مرکزی از این نظر در جای اول قرار گرفت، نوشته از سازمان. بنا به این گزارش، آنها نه در تالار دادگاه بلکه در بازداشتگاه‌ها و پشت درهای بسته محاکمه شده، در پی شکنجه به مهلت‌های طولانی محکوم به زندان شدند. دلیر امام‌علی عبدالله غربتی، زبقیبک سید امینی، الفت‌خانم محمدشاه و محمد سلطان خوشروز جمعیف از جمله خبرنگاران و بلاگران هستند که در یک سال اخیر در تاجیکستان به زندان محکوم شدند. مقامات آنها را بر رساندن اطلاع بر دروغ و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار نموده و سال‌های طولانی روانه زندان کردن. نزدیکان و سازمان‌های ژورنالیستی اتهام علیه آنها را بافته می‌دانند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امسال نشست سالانه خبری‌اش را برگزار نمی‌کند. در این باره دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل خبر داد. همساله در ماه دکبر ولادیمیر پوتین با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی سوال و جواب می‌کرد، ولی تا سال نو نشست کلان خبری برگزار نمی‌شود، گفته است دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل. به گفته پسکوف، پرزیدنت روسیه تلاش میکند با هر راه با روزنامه‌نگاران در تماس باشد، ولی نگفته است که چگونه. نشست کلان خبری پوتین از سال 2001 به این طرف برگزار میشود و تنها یک مرتبه سال 2005 برگزار نشده بود. پیشتر خبرگزاری اربکا نوشته بود که برگزار شدن و یا نشدن نشست خبری به وضعیت جنگ علیه اوکراین ربط دارد. نیروهای روسیه روز 24 فوریه امسال بدون دلیل به اوکراین حمله کردند و این جنگ تا حالا ادامه دارد. اکثر کشورهای غربی علیه مسکو تحریم‌های سخت جاری کرده به اوکراین کمک نظامی کردند. روز 14 دکبر در شهر دوشنبه 10 نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه آغاز شد و تا 16 دکبر ادامه می‌کند. مسئولین وزارت فرهنگ گفتند در این نمایشگاه کتاب‌های نوی نویسندگان داخلی و خارجی پیشنهاد می‌شود. این چاره بینی در حال برگزار می‌شود که نگرانی‌ها از توجه کم به کتاب و کتابخانه در تاجیکستان زیاد است. همکارم نگاره فضل‌الدین به این نمایشگاه رفته این گزارش را آماده کرد.
و این معرفتی انسان رو خیلی بلند می‌بردارد.
سپه رحمان‌زاده دانشجو است و به کتابخانه میلی زیاد دارد. او به نمایش کتاب با سپارش استادان دانشگاهش آمده است. این جوان توجه کمی همسالانش به کتاب و کتابخانه را به عامل‌های گوناگون ربط می‌دهد.
سبب‌های بسیاری هست و یکی از آن سبب‌ها تلفن‌های موبایلی، شبکه‌های اینترنتی هستند که جوانان ما را از بسیارتر از کتابخانه دور کردند.
نمایشی بین‌المللی کتاب دوشنبه که روز 14 دکبر در تئاتر اپرا و بالت آغاز شد، ده‌ها نشرهای وطنی و خارجی را با هم آورده است. آنها شماره زیادی کتاب‌های بدیع و علمی و کودکانه را به معرض گذاشتند. در برابر نشریات‌های تاجیکستان، نمایندگان سفارت‌های خارجی از جمله هندوستان، بلاروس، قزاقستان، ایران، آذربایجان و ترکیه هم کتاب‌های گوناگون را به نمایش آوردند. اینها کتاب‌های دوست داشته‌شان را می‌جویند.
کتابی دردانه های نصر که جمعی تمامی شاعرانی کلاسیک می باشند، باز کتابی مکتبی کهنه صدردین عینی، الگامبرا که نویسندش ایروین واشنگتن می باشد، خیلی کتابی شوق‌آور است.
کتاب های تازه نشر به نمایش گذاشته شده است، ولی خرید کتاب از سوی ساکنان زیاد به نظر نمی رسید. بخشی از کتاب‌ها برای فروش و بخش تنها برای نمایش است.
که با کتابایی که توجهشون زیاد بود، مثال دست که بسیارتر توجه بود، فروختیم یک دو سه کتابی. کتابایی که یک دانه دو دانه است، از خریم و فروختن نمیتونیم، برای که اینجا نمایش است. از کتابایی که بسیارتر آوردگیم طلب باشد میتیم. توجه بسیار زیاد بود، بله، بسیار پرسیدن. مثلا مثنوی معنوی را بسیار توجهشون زیاد بود، هفت اختر در توجه زیاد بود، داستان راغون با بسیار پرسیدن.
عزیز نقیب‌زاد تاجر و روزنامه‌نگاری تاجیک میگوید نسبت به 10 سال پیش توجه به کتاب و کتابخوانی زیاد شده است، مخصوصا کتاب‌هایی که در جهان مشهور هستند. مردم بیشتر به کتاب‌های اختصاصی و بیزنس رو می‌آورند. با عقیده نقیب‌زاد یک تمایل حالا نگران کننده است. مردم دهات به کتابخوانی کمتر توجه می‌کنند.
15 سال پیش در دوشنبه همگی که فروشگاه کتاب تازی بیشتر از 20-25 فروشگاه کتاب است. یعنی که وقتی طلبات نباشد این با وجود نمی بیاد. اگر که فروشنده کتاب از کتاب فروشی ضرر بیند و هیچ وقت کار نمی کند.
نمایشی بین‌المللی کتاب دوشنبه بار دهم است که برگزار می شود. همه سال در این چهارابینی بیش از 50,000 کتاب به معرض تماشا گذاشته می شود.
ازبکستان را در نیمه اول ماه دکبر بحران انرژتیکی فرا گرفت. نقطه های فروش سوزشواره در این کشور ساعت ها از کار ماندند و در نزد آنها نوبت پایی های طولانی مشاهده می شود. سرخطیب شهر تاشکند رحمت الله سیف الدینوف در اوج این بحران مردم را به شکرانه و صبر دعوت کرد. او با ذکر این که بابایان ما به برق و گاز هم زندگی میکردند، از ساکنان ازبکستان خواست که تا کشور را در پیش نظر جهانیان به آبرو نکنند. ترس و واهمه و بی‌ترتیبی و اعتراض ها مشکلات را حل نمی کند، اظهار داشت روحانی. این دعوت رحمت الله سیف‌الدینوف بحث های تند را در میان فعالان جمعیتی و کاربران شبکه های اجتماعی در ازبکستان به بار آورد. باز به شکرگزاری، صبر و معرکه گمراهگردانی مردم دعوت دارند تا همه موافق نمونه های آنها باشد. این باید فوراً قطع کرده شود. نوشته از روزنامه‌نگار ازبک امید ساریف در شبکه اجتماعی فیسبوک. با گفته روزنامه‌نگار امامی ازبک، مردم عادی را به غلامی و تسلیم شدن تشویق میکند. یک گروه از فعالان بازداشت شده قرقیزستانی در رابطه با پرونده کمپیرآباد مراجعت نامه را به عنوان سازمان‌های حامی حقوق بین المللی و جامعه کشوری خود نشر کردند. زیر این مراجعت نامه کلارا سارانقولوا، ریتا کراساتوا، پریزت سورانوا و آرازایم نرمت و امضا گذاشتند. فعالان گفتند با دلیل تعقیب‌های گسترده سیاسی که پرونده‌های ساخته جنایی، ناعدالتی و بی‌قانونی را نسبت به دایره وسیع سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی قرقیزستان در پی دارد، از 14 دکبر گرسنه‌نشینی اعلان می‌کنند. روز 22 اکتبر امسال در قرقیزستان کمیته حفظ آبانباری کمپیرآباد تأسیس شد. اعضای کمیته عبارت از فعالان شهروندی و سیاستمداران قرقیزستان ضد به ازبکستان دادن آبانباری کمپیرآباد برآمد کردند. روز 23 اکتبر در شهر بیشکک بازداشت اعضای کمیته شروع شد و در مجموع 26 تن از فعالان سیاستمداران بازداشت شدند. مقامات قرقیزستان آنها را به آمادگی به تشکیل بی‌ترتیبی ها گمان بر می‌کنند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 دکبر را فرا می‌گیرد.
دکبر سال 1997 در نتیجه افتادن هواپیمای تو 154 شرکت هوایی تاجیکستان که از شهر خوجند به شرجه امارات متحده عربی پرواز میکرد، 85 مسافر و هیئت خلبانهای آن کشته شدند. تنها یک خادم هواپیما تصادفاً زنده ماند. 10 سال بعد این فاجعه در خلاصه های سبب سقوط هواپیما، یک کمیسیون تحقیقاتی امارات متحده عربی گفت هیئت خلبانها قاعده درست فرود آمدن به زمین را رعایت نکرد. این یکی از سنگین‌ترین فاجعه‌های هوایی در تاریخ تاجیکستان دانسته می شود. بر پایه یک تحقیق طبی و دموگرافی که دکبر سال 2015 نشر شد، در تاجیکستان از میان بیشتر از 1,000,000 کودک 300,000 نفرشان کوتاه قد بوده اند. یک سبب جدی این حالت استعمال غذای نامناسب و کم ویتامین بوده است. مشکل بینوایی و فقر یک سبب اصلی خوراک کم غذای آیله های تاجیک گفته می شود. میانه‌های ماه دکبر سال 2012 از آلمان به تاجیکستان دستگاه‌های تهیه شناسنامه‌های بیومتری وارد شد که برای تهیه پاسپورت‌های پیشرفته شهروندان این کشور به کار برده شد. تجهیزات در 36 مرکز شناسنامه‌دهی سراسری تاجیکستان تقسیم گردید و سال 2013 در کشور نشر شناسنامه‌های بیومتری شروع شد.
صبح 15 دکبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل به 158 سومان برابر است، 100 دلار آمریکایی باشد تا 1010 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 15 دکبر چنین است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیتون باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فرق بیرید
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک آژانسی شغل در قزاقستان توسط اینترنت قزاقستانی ها را برای برقراری شهر ماریوپول اوکراین دعوت میکند. این شهر اوکراین از سوی نیروهای روسیه اشغال شده است. با اطلاع آژانسی شغل، چندی از ساکنان قزاقستان به این کار راضی و روزی 14 دکبر به ماریوپول روانه شدند. آیا این کار درست است؟ یادآور می شوم ماریوپول این شهر اوکراین است که موقتاً از سوی ارتش روسیه اشغال شده است. ارتش روسیه عملاً شهر را نابود کرده است. در ماریوپول حداقل 85,000 ساکن آسایشته کشته شده است. جسد بسیاری از آنها زیر خرابه ها هستند، یعنی توسط همین گونه آژانس های شغل روسیه پوتینی می خواهد نیروی کاری پیدا و از جنایت هاش را محو سازد، نوشت روزنامه‌نگار لوکپان احمدیاروف. روزنامه‌نگار سوال داده است که فعالیت آژانسی های شغل را در قزاقستان کی نظارت میکند؟ در آگاهی آژانسی شغل برای کار در ماریوپول به قزاقستان ماهانه 1900 دلار وعده شده است. مقامات قزاقستان در پاسخ به درخواست روزنامه‌نگار گفتند درباره آگاهی آژانسی شغل چیزی نشنیدند. پیشتر چندین مهاجر تاجیک هم گفتند آنها را به وعده معاش خوب به ماریوپول بردند، اما کارفرمایان وعده خلافی کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان و سروزیر پاکستان راههای برقرار سازی صلح را در افغانستان، یک همسایه ناآرام هر دو کشور، بررسی کردند. امام علی رحمان روز 14 دکبر در اسلام آباد گفت با شهباز شریف، تاکید کردند که در افغانستان یک حکومت همشمول با نظرداشت اشتراک وسیع نیروهای سیاسی و قومی تشکیل شود. پاکستان را یکی از پشتیبان‌های اساسی طالبان می‌شمارند. حکومت تاجیکستان گروه طالبان را به نسل کشی در شمال افغانستان در ولایت تاجیک نشین پنشیر متهم کرده است، ادعایی که طالبان نمی‌پذیرند. بحران انرژی که در آخر ماه نوامبر امسال در ازبکستان به میان آمد به مرگ بیش از 30 نفر سبب شده است. به اطلاع رسانه‌های ازبکستان 15 نفر آنها از 3 ماه تا 15 ساله بودند. آنها در نتیجه زهرآلودشوی از بوی گاز جان باختند. یک نفرس 13 ساله در قشقدریای ازبکستان 11 دکبر بر اثر زهرآلودشوی از بوی گاز به هلاکت رسیده، برادر 9 ساله و خواهر 11 سالش در بیمارستان بستری شدند. طبق اطلاع دفتر مطبوعات دادستانی کلی ازبکستان، حادثه در محله پختزار شهر قرشی رخ داده. کودکان از بوی گازی که از پلیته گازی بیرون آمده است زهرآلود شدند. قضیه را دادستانی شهر تحقیق میکند. حکومت طالبان از دیدار هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه با تعدادی از مسئولان، علمای دینی و شخصان بانفوذ ولایت پنشیر خبر دادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز 15 دکبر در صفحه‌اش در تویتر نوشته است در این دیدار عبدالقیوم زاکر، مسئول نظامی طالبان در پنشیر، و اندراب محمد حسین، والی طالبان در این ولایت، و ده‌ها ملا و روحانی و افراد بانفوذ دیگر شرکت داشتند. هیبت الله آخوندزاده باری اول است که با نمایندگان پنشیر ملاقات میکند. بعد از رسیدن طالبان به قدرت در ماه آوگوست سال گذشته، جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود در ولایت پنشیر جنگ های پراکنده را بر ضد طالبان ادامه میدهد. تاکتو بوبو اشمبایوا معاون وزیر معارف قرقیزستان گفت 509 مکتب و 168 باغچه را به دلیل سرایت ویروس شدید راه‌های نفس آروی کارانتین کردند. تصمیم بسته شدن مکتب و باغچه‌ها از سوی وزارت تندرستی قرقیزستان روز 15 دسامبر گرفته شده است. این تصمیم در حالی گرفته می شود که بیش از 20% خوانندگان در درس حضور نداشته باشند. در قرقیزستان هفته آخر شمار بیماران مبتلا به زکام یا سرایت ویروس شدید راه‌های نفس می افزاید. دادگاه عالی مبارزه با فساد اوکراین دعوای وزارت عدلی این کشور را قانع و دارایی ها از جمله پل های پرزیدنت پیشین و فراری ویکتور یانوکوویچ را به فایده دولت مصادره کرد. طبق اطلاع دادگاه قرارگاه سابق یانوکوویچ در نزدیکی کیف مجمع مهمانخانه و طرفخانه در سوخالوچه منزل در ساحل آبالونسکا در کیف مبلغ های صورت حساب ها بیش از 1 میلیون دلار سهمیه ها در کارخانه ها مصادره گشتند. ویکتور یانوکوویچ که سالهای 2010-2014 پرزیدنت اوکراین بود ماه فوریه سال 2014 در اوج اعتراض های خیابانی از کیف فرار کرد. او بعداً با قرار رادا یا پارلمان اوکراین از قدرت برکنار شد. تمام این سالها او در روسیه زندگی میکند و ادعا دارد که برکناریش غیر قانونی بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مقامات روسیه جسد رحیمه کریموا و دانشجوی 21 ساله تاجیک را به پیوندانش دادند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خالش عزیزه گفت او را در آرامگاه چخف ولایت مسکو میگرانند. جسد رحیمه کریموا روز 9 دسامبر امسال از زیر چرخ قطار در مسکو یافت شد. علت مرگ دانشجوی سال 4 دانشگاه گیالوگی مسکو رسما اعلان نشده است. به نقل نزدیکان او در نامه گفته است از بدنامسازی خسته شد. عزیزه خاله رحیمه کریموا روز 15 دسامبر به رادیو زاده گفت خواهرزاده‌اش قربانی شانتاژ شد. با ادعای او یک جوان تاجیک چهره او را در بدن اوریان دختران دیگر چسبانده در اینستاگرام میگذاشت. مقامات روسیه در این مورد شرح ندادند. نزدیکان رحیمه کریموا میگویند آن جوان را میدانند و نام نسبش را به مقامات روسیه دادند. در این زمان با گفته خالش رحیمه کریموا در نامه نوشته است از بدنامسازی خسته شد و بهتر است که بمیرد. چند نمونه عکس‌های نشر شده رحیمه کریموا به رادیو آزادی دسترس شد. یک سنجش نشان داد که در اکثر آنها آثار دستکاری یا منتاج دیده می شود. نرگیس ملاجانوا ادوکاتی تاجیک که به این خانواده مشورت حقوقی می دهد می گوید پیوندانش دلیل های زیاد دارند که آن را به مقامات پیشنهاد خواهند کرد. او گفت در صورت تحقیق درست حادثه امکان هست که نسبت به نفر گمانبر با عیب برای ساختکاری شانتاژ نمودن و به خودکشی رسانیدن پرونده جنایی باز شود. بدنام کنی و شانتاژ دختران طریق شبکه‌های اجتماعی معمول شده است. نرگس ملاجانوا میگوید در چنین حالت باید دختران بدون اندیشه به مقامات مراجعه کنند و از همه مهم والدین و نزدیکان باید آنها را روحاً دستگیری کنند. با رشد شبکه‌های اجتماعی و فعال شدن جوانان تاجیک بدنامسازی یا شانتاژ از این راه بیشتر شده است. مقامات در تاجیکستان بارها از بازداشت جوانان خبر دادند که از راه بدنامسازی می‌خواستند از زنان و دختران پول ستانند یا قصاص گیرند.
دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوشبخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جان مرا ای خدا. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا
بزرگمهر یوروف وکیل شناخته و زندانی در تاجیکستان با اتهام رعایت نکردن قاعده های زندان و نافرمانی به پاسبان ها تنبیه سخت گرفته است. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مادر و برادری او روز 14 دکبر بر رادیو آزادی گفتند دادگاه ماه نویبر امر داده است تا بزرگمهر یوروف 2 سال جزا را در مؤسسه اصلاحی نظامش سخت‌تر ادا کند. وکیل تاجیک تا کنون در زندان شهر وادر نگهداری می شد. جمشید یوروف برادر بزرگمهر امروز در یک پیام ویدیویی به رادیوی آزادی گفت در محبس شهر وادر یک مناقشه یا بحث وابسته به مفقی پیشوا به وجود می آید. این را خود مقامات تشکیل می کنند تا بار دیگر حقوق ویران کنی بزرگمهر را نشان دهند. وی افزود
در همان کالونی شهر وادر یک مناقشه یا اینکه بحث وابسته به موقع پیشوا با وجود می آید، این رو خودی مقامات تشکیل می کند تا اینکه یک بار دیگر گویا حقوق ویران کنی های بزرگمهر رو نشان دهند. در همین موارد آنها رو با 5 نفر رو با بزرگ گرفته به کارتر انتقال می دهند. روز دیگر سود شهری وحدت در همین کالونیا آمده همچون جریمه با بزرگ مهر 2 سال برای نگاه داشتن در کالونیای نظامش پرزورتر در کریتی چخیلی که میگن در شهری دوشنبه جزا میدین.
ریاست زندانهای وزارت عدلیه در باره قضیه شرح ندادند. جمشید یوروف همچنین بر رادیو آزادی گفت این احتمال وجود دارد که بر ضد برادرش که از سیاستهای حکومت زیاد انتقاد میکرد پرونده دیگری باز کنند. جمشید اضافه کرد عین حال از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان با واسطه های غیرقانونی از محبوسان شهر وحدت بیانات مجبوری میگیرند که گویا بزرگمهر آنها را به اطاعت نکردن به مقامات قدرتی دعوت میکرده است و به یگان آشوب آمادگی میدیده باشد. وی افزود احتمال دارد که نسبت بزرگمهر یوروف به نزدیک باز یک پرونده دیگر آغاز و مهلت او درازتر کرده شود.
این حال از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان از طرف کارمندان پراکوراتورا با تمامی واسطه های غیر قانونی از اشخاص محبوس در زندانی یا S3-1 که شهری وحدت از محبوسان بیانات مجبوری گرفته می شود و بسته بایان که گویا بزرگمهر آنها را دعوت به یک آشوب دعوت به اطاعت نکردن به مقامات قدرتی دعوت میکرد است و یعنی که اگون تیاری به اگون آشوب میدیده باشند همین موادهای پرونده رو جمع کرده ایستادن و احتمال هست که نسبت بزرگ مهر یوروف به نزدیکی باز یک پرونده دیگر آغاز کرده شود و مهلت نگاه داشتن او در زندان درازتر کرده شود.
در همین حال هورنیسا اسحاق و مادر سالخورده بزرگمهر یوروف روز 14 دکبر بر رادیو آزادی گفت شنبه گذشته همسرش برای بزرگمهر غذا و لباس برده با او ملاقات کرده است. سلامتیش خوب است و هیچ شکایتی ندارد. افزود اسحاق و وی در محبس وحدت مدیر کتابخانه بود لیکن او را برای جزای سخت‌تر به دوشنبه آوردند. هممون در تشویشیم، اضافه کرد مادر بزرگمهر. بزرگمهر یوروف که سال 2015 از حقوق 14 عضو ریاست حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی حمایت میکرد در همان سال با اتهام قلابی، ساختکاری، تحقیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم شد. خودش میگوید که بیگناه است. یک کمیته سازمان ملل هم محاکمه او را آلوده به قانون شکنی و ناعادلانه خوانده از حکومت خواسته است بزرگمهر یوروف را آزاد کند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار او که قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آر یا آزادی نقطه تیجی.
شاعری مردمی تاجیکستان گورخسار صفی به سن 75 سالگی رسید. من اسکندر فیروز برای شادباش این ادیب تاجیک آمدم و برای چند سوال خود پاسخ گرفتم.
لطفاً بگید با گذشت این سالها حالا خود را همچون زن، همچون مادر، همچون انسان چگونه تصور میکنید؟ یعنی منظورم این که نسبت زمان کودکی خود را دیگر با تجربه میدانید یا با دانش بیشتر چطور؟
تشکر برای تبریک. من شاید یکی از اونا باشم، ما زیاد نیستیم که سن سالشون دوست میدارن، پنهان نمیکنن. هر کس با این سن سال نمیرسد، با مخصوصا اگر زندگی من ورق زنی باید که 100 بار میمردم و 100 بار زنده میشدم، هم خیلی هم شد. خب اینم یکی از نوهای سنجش آفریدگار است برای شخصهایی که از نام تمام مردم سخن میگویند. شاعر که زبان ملت است، خواهی نخواهی. من نمیدونم که جوانی چی است، میانسالی چی است، پیری چی است. از اون که پیری چی است نمیدونم، این یقین. من خیال میکنم که سن سال وجود ندارد، حالت حال وجود دارد. من پیرزن ها و پیرمردان میدونم که 80-90 سالان از مثل 20 ساله ذوق و شوق و خوشحالی دارن. یعنی که سن سال ما در صورت ما نیست، در سیرت ما است. 5 سالگی من یاد دارم، وقتی مادرم در پیش چشمان وفات کرد، سر فرزند را. اما 18 سالگی من یاد ندارم. اصلا سن سال در طبیعت وجود ندارد، در کیهان روز و ساعت میگویند وجود ندارد. من سن سال من نمیدونم، من نمیدونم 18 سالگیم چخیل بود، 25 سالگیم چند سال بود، چخیل بود نمیدونم. حاضرم نمیدونم که 75 چی است، چون من ایش وقت 75 ساله نبودم. یک بار میشم 75 ساله، سال آینده پرسید کنه 75 سالگی چی است، بعد میگویم 76 سالگی نمیگویم. من خیال میکنم که آدمیزاد همیشه از بس که ما از همه جانزادهای دنیا دیرتر به این سیاره زیبا آمدیم، مورچه میگویند که 3 میلیون سال پیش از انسان آمده بوده است. برای همین ساختمان خانه های مورچه ها را اگر دیده باشید، ساختمان ما خیلی با مرکبیش و با خوبیش و بزرگیش فرق دارد. برای همین من همچون یک جانزاد، همچون یک اسم میخواهم بگم که حقیقتا اگر حساب کردنی باشیم، اگر ما سن سال انسان ها را باید کاروشون حساب کنیم. میتونی میلیون سال زندگی کنی، یکی اگون کس ندانست که تو چقدر زندگی کردی. از بس که شاعر یا که نویسنده یا اهل هنر، اینا یک گروهی مخصوص هستن، یک قسم مخصوص جمعیت هستن که خیال میکنن باری زیاد میکشن. ممکن سخنان کلان باشن، بسیار از خودم کلان در باشن، لیکن من خیال میکنم که خیلی کم آدم را یافتن ممکن است که نیست پیشب خواب نرود، تا صبح خواب نرود، بود پاگوی همراهی دیگر رو کار رود، باز یک سخن گوید که یکت برای اون سخن مثلا از پای اون رود یا نرود. من میخواهم گویم که این یک شکل مجبوری قسمت است بسری اهل هنر و اهل عقل و خیرد. اما یک چیزش مهم است که سخن ما باید سازنده باشد. من همیشه میگویم این دموکراسی و این سوسیالیسم و کمونیسم اینا را آدمیزاد با همین هم 5-6 نفر با فایده خودشون فکر کرده بروردن، یا که میخوان که یک قدمه در همین زندگی پیش مانند چی کاری کنن. اما این نباید خراب کند، نباید خونه یک کسا ویران کند، نباید بچه یک کسا کشد.
شما که در میان مردم و روشن فکر بیشتر با نامی اسم شخصیتون، ولی همزمان با نام شاعر مادر ملت هم شهرت دارید، که یک نوع ارزیابی خدمت های شما در نظم و ادبیات معاصر است. شما خود رو مادر ملت میدونید؟
نه، من مادر عزیز، من یک پسر دارم، من مادر هیچ کس نیستم. برای مادر این ملت بزرگ، این ملت مقدس، این ملت قدیمه، این ملتی که دیگر ملت ها رو ملت کرد، مادر این بودن باید که بسیار بسیار نمیدونم بزرگ باشی و بسیار شریف باشی و بسیار خیردمند باشی. و من چنین صفت ها رو ندارم. این صفت ها برای خداون افتخار میدونم، نیکی ما نمیتونم این بار این صفت ها بردارم. و اونایی که این دو خیل میگیم، یکی با تنز میگید، دیگری مثلا با خورسندی میگید، لیکن من چنین قدرت و چنین قوت و قدرت ندارم که مادر یک ملت بزرگ باشم. ملت مادر من است. میلاد من زاده است، من شما رو زاده است، اما کسی مادر این میلاد بوده نمیتونه. میلاد آفرنده است، برای همین این صفت های تشکر. اگر راست باشد گفتون، اگر که دروغ هم باشد تشکر، لیکن باید هیچ کس خودش را دعوای مادری و پدری نکند.
توجه اطلاع دارم بریس یلسن پرزیدنت سابق روسیه با دهه شما با منزل شما در تشریف آورده بود، با چی خاطر آمده بود؟
گوش کنید، اکنون ممکن که یکان کس دیگر می بود در جای من، خیلی سودوگری میکرده همین آمدن بریس نیکلایویچ، مخصوصا وقتی که از خنده میمرم وقتی میگن که گل رفتار نمان روغونه ساختن، یک خونه ما میخ زدن نمیتونم چقدر روغونه نمان ساختن. من میخوام بگم که اون وقتا اکادمی علمای شوروی هم دپکاتون یعنشین مثلا گیولوگین هم بودن اونجا، نگفتن که نسوزه. این بوریس نیکلایویچ یلسین دپوتات بودن همراه ما و رئیسی و ساختمان بودن. همین سخن گوشی اون کس به هم رسیدگی، اون کس قطعی هم صحبت کردگی. بعد یک روز من گفت که من گلکا میگفت گلکا همین روغونی که میگن رگون، من گفتم این رگون نیست، این روغون است. مثلا گفت که نو ایت یعنی مگو خیلی. من یک روا همین مراجعه شده از اکادیم فنهای روی گفت که من میرم یک که بینم خیلی کارم شکم گفتم مرحمت هم که بودیم که بوریس نیکلایویچ اومدن خونه ما اومدن. خلاص بوریس نیکلایویچ رفت و بعد همون اکادمی فنوی سیسه قطعی بودن که 350 متر این برای این جایی که تای زمین در تاز او بست. خیلی علمی گفتن، من نمیدونم چی گفتن، همون باید که باید کوتاه‌تر کنیم. بعد عجیب این که ما استقلال گرفتیم، خیلی که همه گرفتن، ما هم گرفتیم، و ما چه برای روغونی تقریه کنیم وقتی که گیسی تختگلا نسختن همسایامون، وقتی که این گوری گیسا پرا نسختن گروزینا، برای چی؟ ما خود ما استقلال که گرفتیم خود ما گیسی خود ما نمیسوسیم، چی اینقدر سر یک شهر در بار میکنید؟
من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیر سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی خیره سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو
بد تو هرگز نرود، عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود.
تیم‌های ملی آرژانتینا و فرانسه به فینال جام جهانی فوتبال در قطر راه یافتند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. دسته منتخب فرانسه که در بازی دوم نیمه نهایی جام جهانی فوتبال در قطر تیم ملی مراکش را با حساب 2-0 شکست داد، به فینال مسابقات راه پیدا کرد. بازی دوم نیمه نهایی میان تیم‌های ملی فرانسه و مراکش که 14 دکبر در ورزشگاه البیت شهر حوری قطر برگزار شد، با حساب 2-0 به نفع فرانسوی‌ها خاتمه یافت. در دقیقه 5 دیدار حمایتگر منتخب فرانسه تیو ارناندس حساب را کشاد. زمنان دروازه‌بان مراکشی ها یاسین بونو در جام جهانی 2022 اولین بار گل سر داد. در نیمه دومی بازی در دقیقه 79 حملگر فرانسوی ها رندال کولو موانی که عثمان دمبله را عوض کرد گل دوم را به ثمر رساند. برای بازیگر 24 ساله این اولین گل در حد تیم ملی به شمار می رود. قبلا 13 دکبر دسته منتخب آرژانتینا که در بازی اول نیمه نهایی جام جهانی فوتبال در قطر تیم ملی خرواتیا را با حساب بزرگی 3-0 شکست داده بود، نخستین شده به فینال مسابقات راه یافت. به این ترتیب منتخب آرژانتینا در بازی نهایی که روز یکشنبه 18 دکبر دایر می‌گردد با تیم ملی فرانسه برای عنوان قهرمان جهان مبارزه می برد. مخلصان دسته های آرژانتینا و فرانسه در تاجیکستان زیادند و آنها بازی نهایی را به صبرانه انتظارند.
سطح بازی ها را نگاه کرده و فکر میکنیم که بازی از همه بازی زوره که مثلا هم از نقطه نظر تکتیکی، از هجوم و ترتیب و نظام همش همین دسته فرانسه خیلی خوب است، خیلی معقول است. فوتبال نشان میتونه اون چیزی که مدام معقول است.
من طرفدار دسته آرژانتینا هستم چون که یکی از بازیگرای نامی در اونجا بازی میکنن. من یکی از مخلصان اشدی لیونل مسی هستم.
من در چمپیون جهان با کماندای آرژانتینا مخلصی میخوام که کاواندا چمپیون شود.
باقیده من دسته یکچینی فرانسه غالب میآید و چمپیون جهان میشود.
باید گفت که دسته های منتخب فرانسه و آرژانتینا باری آخرین در بازی رسمی سال 2018 در هشتگ فینال قهرمانی جهان در روسیه روبرو شده بودند. آن زمان فرانسوی ها در مبارزه شدید با حساب 4-3 پیروز گشتند. همکنون فرانسوی ها امکان دارند که باری دوم به عنوان قهرمان جهان دست یابند. منتخب آرژانتینا باشد باری ششم در فینال قهرمانی جهان شرکت می ورزد. آرژانتینی ها دو بار سالهای 1978 و 1986 جام قهرمانی فوتبال جهان و مدال های طلای مسابقات را به دست آوردند. برای جای سوم در جام جهانی فوتبال در قطر دسته های منتخب خرواتیا و مراکش روز شنبه 17 دکبر تلاش می کنند. منتخب خرواتیا برنده مدال های نقره قهرمانی جهان در سال 2018 در روسیه می باشد. ضمن منتخب مراکش در تاریخ جام جهانی فوتبال یگانه تیم ملی از قاره افریقاست که باری اول شانس گرفتن مدال های قهرمانی جهان را دارد. در روی خط بهترین نشانزن های قهرمانی جهان در قطر حملگر منتخب فرانسه کیلیان مبابه با 5 گل زدهش در مقام اول است. آرژانتینی لیونل مسی نیز 5 گل زده است که 3 تاش از پنالتی می باشد. او در جای دوم قرار دارد. خولیان آلوارس آرژانتینی و اولیویه ژیروی فرانسوی با 4 گلی متناسبان جایهای سوم و چهارم را کسب کردند. مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر که 20 نوامبر شروع شد روز 18 دکبر به پایان می رسد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کدی 420 شماره 724 053 959.
یک داروسازی افغان با پروریش کژدم و فروش زهر یون به بیماران روزگارش را پیش میبرد. محمد شهرزاد 67 ساله در باره استفاده از زهر کژدم برای دوای بیماری ها کتاب با نام از نیش نوش میسازیم را هم نوشته است. در باره این کژدم پروری افغان که با نیش کژدم زندگی خانواده اش را شیرین کرده است، من زرنگزی نوروز شاه گزارش میدهم. این مردی افغان هزارها کژدم را نگهداری میکند. او آنها را در همین غارها پرورش مینماید. محمد شهرزاد 67 ساله از جوانی به نگهداری و پرورش کژدم ها مشغول است. زهر کژدم که گرانترین مایع در جهان است، برای آماده کردن دارو و دواهای مختلف استفاده می شود. او کژدم های زنده را هم می فروشد.
این پروریش از جلال آباد آمدند. ما 35 گفتن، ما 45 45,000 جوی ما آمدیم که این همی گژدم سیاره ای تقریبا 8 سانت است. اینا با سانت فروخته میشن.
میگوید بدنش در مقابل زهر کژدم قوی است و نیش این حشرات به او تاثیر نمیرساند. کژدمداری افغان میگوید با آمدن طالبان در افغانستان و تحریم های جهانی علیه حکومت این کشور تجارتش مشکل شده است.
فروشات که بستگی به 4 خارجی ها دارد. اگر ما میتونستیم زهر به کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی یا افریقایی یا استرالیایی پخش کنیم، اما کسایی که خارجی اینجا بودن، سفارت داشتن، حال فعلا اونا نیستن. اگر اینا دوباره برگردن، انشالله که ما از کشورهای همسایه باز دوباره بالا هستیم.
پژوهش ها معین کردند که از نیش کژدم می شود برای بیماری های چون سرطان و دامنه دوا آماده کرد. شرکت های داروسازی در هندوستان و مراکش و ترکیه در تولید دواها از زهر کژدم استفاده می کنند. نرخ مواد دارواری و آرایشی که این مرد افغان از نیش کژدم آماده می سازد چند برابر ارزانتر از نرخ آن در کشورهای دیگر بوده است. در بازارهای جهانی یک لیتر زهر کژدم به 10 میلیون دلار برابر است.
اما در طبیعت زندگی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در همایش منطقوی همبستگی اولمپی که آن را شورای اولمپی آسیا از 4 تا 7 دکبر در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار کرد، نمایندگان کمیته های ملی اولمپی شرکت ورزیدند. تاجیکستان را در این همایش نایب پرزیدنت کمیته ملی اولمپی دلشاد نظرف و دبیر کل این کمیته محمد شاه عبدالله‌زاده نمایندگی کردند. مدیری بخش بازی های ورزشی شورای اولمپی آسیا حیدر فرمان گفت که همایش 4 روزه برای وکیلان کمیته های اولمپی زمینه کامل را فراهم آورد تا مسائل مورد توجه طرفین به خصوص آمادگی ها به دو بازی مجموعی شورای اولمپی آسیا در سال 2023 بازی های 19 آسیایی در هنگجوی چین
از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر و بازی های ششمی آسیایی را در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در بانکوک و مضافات چونبوری تایلند از 17 تا 26 نویبر بررسی نمایند. در همایش اینچنین مسئله آمودگی ها به بازی های 33 تابستانه اولمپی در پاریس بررسی شد. از نام کمیته اولمپی و پارالمپی عربستان سعودی عبدالعزیز البقوس گفت که همایش به کمیته های اولمپی در مورد آمودگی ها به اولمپیاده پاریس 2024 کمک خواهد کرد. جف سیو نایب مدیر بخش روابط بین المللی کمیته تدارکات بازی های آسیایی گفت که 54 میدان مسابقات در 6 شهر و 31 تمرینگاه مستقل مورد استفاده قرار گرفتند. بازی های ششمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در تایلند 35 نمود رسمی ورزش و 2 نمود ورزش نمایشی در مجموع 334 چورابینی را در بر می‌گیرد. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس میانی کشورهای اخراج کننده نفت به خاطر قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف که از 5 تا 10 دکبر در بلایارسک روسیه برگزار شد 6 مدال، 2 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. این مسابقه عنعنوی بین المللی که بار 19 دایر گردید با اشتراک ورزشکاران از آذربایجان، مصر، کنگا، گرجستان، بلاروس، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. رقابت ها از روی 11 وزن میانی مردان و 6 وزن میانی زنان صورت گرفت. در مسابقه زنان میشگان سمدوا در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در فینال یوگنیا لاچکانوای روسیگی را مغلوب کرد. ضمناً میژگانا سال گذشته نیز با گرفتن مدال طلای جام جهانی بوکس دست یافته بود. بعد پیروزی غالب دو کاراته جام جهانی بوکس میژگانا سمدوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قوازمایی نهایی برایش خیلی دشوار بود، زیرا بعد نیم فینال تخت پشتش سخت درد میکرد.
اولش که همین سپورت های یک سپورت به یک آمایی بینامه شود و بعدش که این یک برای ما افتخار است که توانستم با مدال طلا و برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
در مسابقه زنان دو ورزشکاری دیگری تاجیک شایره زولقینارو در وزن تا 60 کیلو و مهریناز مظفرو در وزن تا 81 کیلو جایهای سیوم را گرفته با مدالهای برنجی مکافتانیده شدند. در محاربه های نهایی میانی مردان مشتزن تاجیک شمشیر سعیدف در وزن تا 67 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در فینال روسلان پیدگرنیک روسیگی را شکست داد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه مردان باز 2 مدال دیگر گرفتند. شهباز حیاتوف در وزن تا 86 کیلو با مدال نقره و نیکروز سلیموف در وزن تا 80 کیلو با مدال برنجی سرفراز شدند. مهرزاد صوفیف پهلوانی تاجیک در اولین مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کورس یا کورش قزاقی که در شهر آستانه قزاقستان جریان دارد مدال طلا به دست آورد. این ورزشکار تاجیک در روز دومی مسابقه 13 دکبر در رقابت ها در وزن تا 60 کیلو به همه رقیبانش پیروز شده به فینال راه یافت. او در قوازمایی نهایی بر گوشتگیری قزاق مرد نعمت اللهیف دست بالا شده با مدال طلا و جایزه مالی به مبلغ $2,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. ضمن این دومین مدال ورزشکاران تاجیک در این مسابقات قهرمانی جهان می باشد. در روز اول رقابت ها 12 دکبر پهلوان معروف تاجیک همروز رجبف در رقابت ها در وزن تا 82 کیلو مقام سیوم را کسب کرده مدال برنجی و $500 ایالات متحده آمریکا گرفت. ضمناً همروز رجبف در مسابقات قهرمانی سمبوی آسیا دو بار سالهای 2016 و 2021 در وزن تا 74 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافته است. و اینچنین در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان سال 2016 مدال برنجی به دست آورده است. همروز رجب در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در آیله دخان تولد شدم و اخردی با مشق تمرین بسیار شغل داشتم و پدرم را با تالار ورزشی در نهای جبال اصلو که قرار دارد لنگلیف نام دارد با اونجا برد و از سین 19 سالگی به عنوان استاد ورزشی جمهوری تاجیکستان نائل گشتم.
در این مسابقات جهانی 350 کشتیگر از نزدیک 40 کشور اشتراک دارد. جاسمین انیمر ورزشکاری توجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته بادی بیلدینگ یا بدنسازی در شهر پوکت تایلند صورت گرفت، در رقابت‌های انفرادی میان زنان پیروز شده با مدال طلا سرفراز گشت. این دومین پیروزی جاسمین در موسم امسال می باشد. او ماه ایول در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با بادی بیلدینگ در جزیره های مالدیو با گرفتن دو مدال طلا و نقره دست یافته بود. جاسمین از سال 2015 با ورزش شغل می ورزد. او اول با پاور لیفتینگ یا وزن برداری مشغول بود، بعدن بادی بیلدینگ را انتخاب کرد. با گفته مربیش اولیم پرپیف، جاسمین که همراه والدینش در شهر مسکو روسیه زندگی میکرد، پس از ختم مکتب میانه به دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان داخل شد. حالا او در دوشنبه به سر میبرد. فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان سال 2003 با ابتکار تالی خولنظرف قهرمان جهان تأسیس یافته، رئیس این فدراسیون هم خودی اوست. و در صحبت با رادیوی آزادی گفت وظیفه اساسی فدراسیون در همین حال جلب سرپرستان برای دستگیری ورزشکارانی می باشد که در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کنند. آقای خولنظرف افزود:
این نوع ورزش مبلغ طلب است، چون که اون ماشین های ورزشی، اون ترینجور هایی که ما در ورزشگاه مون می گذاریم نرخی بلند دارند و می خواستیم که در آینده یاری مالی بسیارتر شود، زیرا ما توانیم هرچی بیشتر جوانان رو با این نوع ورزش جلب نماییم.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته های منتخب ارجنتینا و فرانسه به فینال جام جهانی فوتبال در قطر راه یافتند. 13 دکبر ارجنتینا در بازی اول نیمه نهایی تیم ملی خورواتیا را با حساب 3-0 شکست داد. منتخب فرانسه باشد 14 دکبر در بازی دوم نیم فینالی تیم ملی مراکش را با حساب 2-0 مغلوب کرد. با این ترتیب منتخب ارجنتینا در بازی نهایی که روز یکشنبه 18 دکبر دایر می‌گردد با تیم ملی فرانسه برای عنوان قهرمان جهان مبارزه می‌برد. منتخب خروات یا روز شنبه 17 دکبر با دسته مراکش برای جای سیوم تلاش می‌کند. در روی خط بهترین نشانزنهای قهرمانی جهان در قطر، حملگر منتخب فرانسه کلیان مبابپه با 5 گلی زدهش در مقام اول است. ارجنتینی لیانیل مسی نیز 5 گل زده است که 3 تاش از پنالتی می باشد. او در جای دویم قرار دارد. خولیان الوارسی ارجنتینی و اولیویه جیروی فرانسوی با 4 گلی متناسبان جای های سیم و چهارم را کسب کردند. منوچهر جلیلوف حملگر دسته استقلال دوشنبه و تیم ملی فوتبال تاجیکستان بهترین بازیگر کشور در سال 2022 اعلان شد. بجز از منوچهر جلیلوف، دروازه‌بان دسته استقلال رستم یتیموف و حملگر تیم خوجند شهری خوجند جهانگیر ارگاشف برای عنوان بهترین بازیگر سال مدعی بودند. در نتیجه منوچهر جلیلوف 32 ساله در این نامینیسیا غالب شد. او اینچنین صاحب جایزه بهترین نشانزن لیگ عالی گردید. جایزه بهترین دروازه‌بان لیگ عالی به رستم یتیموف از دسته استقلال سپرده شد. جایزه بهترین حمایتگر لیگ عالی را احتم نظرف از تیم استقلال گرفت. تاهرجان تقی‌زاده از دسته ختلان بهترین نیم حمایتگر لیگ عالی اعتراف گشت. جایزه بهترین مربی لیگ عالی نصیب اجرا کننده وظیفه سرمربی استقلال علیشیر تختایف شد. جایزه بهترین لیگیانیر یا بازیگر خارجی که در مسابقات قهرمانی تاجیکستان هنرنمایی میکند به ساموئل افوری از دسته روشنی کلوب تقدیم گردید. گلمراد سعدالله از شهر دوشنبه بهترین داوری سال دانسته شد. وی به رادیوی آزادی گفت:
برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا مخصوص مرحله های امتحان ها دارد که در مدت یک سال داور از جهت جسمانی دانستن زبان انگلیسی امتحان میکنند. بعد از گذشتن سپردن هر یک مرحله به مرحله دیگر اجازت میتند، یعنی که داور با طور اتوماتیکی به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل میشود.
مراسم جایزه سپاری لیگ فوتبال تاجیکستان که در آن برندگان جایزه های انفرادی در سال 2022 معین شدند، 13 دکبر در تالار کاخ سروش دوشنبه دایر گردید. از روی نتیجه گیری موسم فوتبال سال 2022 در این روز غالبان از روی 15 نامینیسی لیگ عالی تاجیکستان، مسابقات کشور بین دسته های لیگ یکم و مسابقات میان دسته های جوانان لیگ عالی معلوم شدند. اینچنین به بهترین نشانزنهای لیگ‌های عالی و یکم، مسابقات قهرمانی کشور بین جوانان جایزه ها تقدیم گردید. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دختران تا 17 ساله که در شهر باختری ولایت ختلان دایر گردید، با پیروزی تیم پنچری ناحیه جلال الدین بلخی به انجام رسید. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دختران تا 17 ساله در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار شد. در مرحله اول 14 دسته در دو گروه با هم رقابت کردند. بعد جنبست بازی های منطقوی از هر گروه 3 دسته به مرحله نهایی راه یافتند. همین طریق در مرحله نهایی مسابقات 6 دسته شرکت ورزید. در بازی نهایی دسته پنشری ناحیه جلال الدین بلخی تیم بشکنتی ناحیه ناصری خسرو را با حساب 2-1 مغلوب کرده با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. برای جای سیوم دسته جوانی ناحیه جبار رسولوف بر تیم زیبونیسای دوشنبه با حساب 2-0 غالب آمده با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک.
سرخط مهمترین خبرها: تاجیکستان در میان 12 کشور زندان ژورنالیستان. ولادیمیر پوتین یک نشست مهمش را بیکار کرد و روحانی ازبک را برای دعوت به شکرانه تنقید کردند. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 15 دکبر است. در یک فهرست ژورنالیستان زندانی تاجیکستان در میان 12 کشور ایجاد شده است که بیشتر از همه خبرنگاران را زندانی کرده است. این رویخط را کمیته دفاع از ژورنالیستان قرارگاهش در نیویورک روز 14 دکمبر نشر کرد. گزارش نوی این سازمان شمار ژورنالیستان زندانی بر رکورد نورسید نام دارد و در آن تاجیکستان با بلندترین نشانداد برای پشت پنجره کردن ژورنالیستان در میان کشورهای آسیای مرکزی در جای اول قرار گرفته است. تاجیکستان 6 ژورنالیست را پس پنجره کرد و در میان کشورهای آسیای مرکزی از این نظر در جای اول قرار گرفت، نوشته از سازمان. بنا به این گزارش آنها نه در تالار دادگاه بلکه در بازداشتگاه‌ها و پشت درهای بسته محاکمه شده در پی شکنجه به مهلت‌های طولانی محکوم به زندان شدند. دلیر امام علی عبدالله غربته زبقیبک سید امینی الفت خانم محمدشاه و محمد سلطان خوشروز جمعیف از جمله خبرنگاران و بلاگران هستند که در یک سال اخیر در تاجیکستان به زندان محکوم شدند. مقامات آنها را برساندن اطلاع بر دروغ و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار نموده و سال‌های طولانی روانه زندان کردند. نزدیکان و سازمان‌های ژورنالیستی اتهام علیه آنها را بافته می‌دانند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امسال نشست سالانه خبری‌اش را برگزار نمی‌کند. در این باره دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل خبر داد. همساله در ماه دکمبر ولادیمیر پوتین با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی سوال و جواب می‌کرد، ولی تا سال نو نشست کلان خبری برگزار نمی‌شود، گفته است دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل. به گفته پسکوف پرزیدنت روسیه تلاش می‌کند با هر راه با روزنامه‌نگاران در تماس باشد، ولی نگفته است که چگونه. نشست کلان خبری پوتین از سال 2001 به این طرف برگزار می شود و تنها یک مرتبه سال 2005 برگزار نشده بود. پیشتر خبرگزاری اربکا نوشته بود که برگزار شدن و یا نشدن نشست خبری به وضعیت جنگ علیه اوکراین ربط دارد. نیروهای روسیه روز 24 فوریه امسال بدون دلیل به اوکراین حمله کردند و این جنگ تا حالا ادامه دارد. اکثر کشورهای غربی علیه مسکو تحریم‌های سخت جاری کرده به اوکراین کمک نظامی کردند. روز 14 دکمبر در شهر دوشنبه 10 نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوشنبه آغاز شد و تا 16 دکمبر ادامه می‌کند. مسئولین وزارت فرهنگ گفتند در این نمایشگاه کتاب‌های نوی نویسندگان داخلی و خارجی پیشنهاد می‌شود. این چاره بینی در حال برگزار می‌شود که نگرانی‌ها از توجه کم به کتاب و کتابخانه در تاجیکستان زیاد است. همکارم نگاره فضل‌الدین به این نمایشگاه رفته این گزارش را آماده کرد.
و این معرفتی انسان رو خیلی بلند می‌بردارد.
سپه رحمان‌زاده دانشجو است و به کتابخانه میل زیاد دارد. او به نمایش کتاب با سپارش استادان دانشگاهش آمده است. این جوان توجه کمی همسالانش به کتاب و کتابخانه را به عامل‌های گوناگون ربط می‌دهد.
سبب‌های بسیاری هست و یکی از آن سبب‌ها تلفن‌های موبایلی، شبکه‌های اینترنتی هستند که جوانان ما را بسیارتر از کتابخانی دور کردند.
نمایشی بین‌المللی کتاب دوشنبه که روز 14 دکمبر در تئاتر اپرا و بالت آغاز شد، ده ها نشرهای وطنی و خارجی را با هم آورده است. آنها شماره زیادی کتاب‌های بدیهی و علمی و کودکانه را به معرض گذاشتند. در برابر نشریات‌های تاجیکستان نمایندگان سفارت‌های خارجی از جمله هندوستان، بلاروس، قزاقستان، ایران، آذربایجان و ترکیه هم کتاب‌های گوناگون را به نمایش آوردند. اینها کتاب‌های دوست داشته‌شان را می‌جویند.
کتاب دردانه های نصر که جمعی تمامی شاعرانی کلاسیک می باشند. باز کتاب مکتب کهنه صدردین عینی الگامبرا که نویسندش ایروین واشنگتن می باشد خیلی کتاب شوق‌آور است.
کتاب های تازه نشر به نمایش گذاشته شده است، ولی خرید کتاب از سوی ساکنان زیاد به نظر نمی رسید. بخشی از کتاب ها برای فروش و بخش تنها برای نمایش است.
که با کتابایی که توجهشون زیاد بود، مثال دیتسکی در بسیارتر توجه بود، فقط فروختیم یک دو سه کتابی. کتابایی که یک دانه دو دانه است از خریم و فروخته نمیتونیم، برای که اینجا نمایش است. از کتابایی که بسیارتر آوردگیم طلب باشن میتیم. توجه بسیار زیاد بود، بله بسیار پرسیدن. مثلا مثنوی معنوی را بسیار توجهشون زیاد بود، هفت اختر در توجه زیاد بود، داستانی راغون بر بسیار پرسیدن.
عزیز نقیب‌زاد تاجر و روزنامه‌نگاری تاجیک میگوید نسبت به 10 سال پیش توجه به کتاب و کتابخانی زیاد شده است، مخصوصا کتاب‌هایی که در جهان مشهور هستند. مردم بیشتر به کتاب‌های اختصاصی و بیزنس رو می‌آورند. با عقیده نقیب زاد یک تمایل حال نگران کننده است. مردم دهات به کتابخوانی کمتر توجه می کنند.
15 سال پیش در دوشنبه همگی که فروشگاه کتاب تازی بیشتر از 20-25 فروشگاه کتاب است. یعنی که وقتی طلبات نباشد این با وجود نمی بیاد. اگر که فروشنده کتاب از کتاب فروشی ضرر بیند و هیچ وقت کار نمی کند.
نمایشی بین‌المللی کتاب دوشنبه باری دهم است که برگزار می شود. همه ساله در این چهارابینی بیش از 50,000 کتاب به معرض تماشا گذاشته می شود.
ازبکستان را در نیمه اول ماه دکبر بحران انرژتیکی فرا گرفت. نقطه های فروش سوزشواره در این کشور ساعت ها از کار ماندند و در نزد آنها نوبت پایی های طولانی مشاهده می شد. سرخطیب شهر تاشکند رحمت الله سیف الدینوف در اوج این بحران مردم را به شکرانه و صبر دعوت کرد. او با ذکر این که بابایان ما به برق و گاز هم زندگی می کردند، از ساکنان ازبکستان خواست که تا کشور را در پیش نظر جهانیان به آبرو نکنند. ترس و واهمه و بی ترتیبی و اعتراض ها مشکلات را حل نمی کند، اظهار داشت روحانی. این دعوت رحمت الله سیف الدینوف بحث های تند را در میان فعالان جمعیتی و کاربران شبکه های اجتماعی در ازبکستان به بار آورد. باز به شکرگزاری، صبر و معرکه گمراهگردانی مردم دعوت دارند تا همه موافقی نمونه های آنها باشد. این باید فوراً قطع کرده شود. نوشته از روزنامه‌نگار ازبک امید ساریف در شبکه اجتماعی فیسبوک. با گفته روزنامه‌نگار امام ازبک، مردم عادی را به غلامی و تسلیم شدن تشویق میکند. یک گروه از فعالان بازداشت شده قرقیزستانی در رابطه با پرونده کمپیرآباد مراجعت نامه را به عنوان سازمان های حامی حقوق بین المللی و جامعه کشوری خود نشر کردند. زیر این مراجعت نامه کلارا سارانقلوا، ریتا کراسارتووا، پریزت سورانوا و آرازایم نرمت و امضا گذاشتند. فعالان گفتند با دلیل تعقیب های گسترده سیاسی که پرونده های ساخته جنایی، ناعدالتی و بی‌قانونی را نسبت به دایره وسیع سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی قرقیزستان در پی دارد، از 14 دکبر گرسنه‌نشینی اعلان میکنند. روز 22 اکتبر امسال در قرقیزستان کمیته حفظ آبانبار کمپیرآباد تأسیس شد. اعضای کمیته عبارت از فعالان شهروندی و سیاستمداران قرقیزستان ضد به ازبکستان دادن آبانبار کمپیرآباد برآمد کردند. روز 23 اکتبر در شهر بیشکک بازداشت اعضای کمیته شروع شد و در مجموع 26 تن از فعالان سیاستمداران بازداشت شدند. مقامات قرقیزستان آنها را به آمادگی به تشکیل بی‌ترتیبی‌ها گمان بر می‌کنند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 دکبر را فرا می‌گیرد.
دکبر سال 1997 در نتیجه افتادن هواپیمای تو-154 شرکت هوایی تاجیکستان که از شهر خوجند به شارجه امارات متحده عربی پرواز میکرد، 85 مسافر و هیئت خلبانهای آن کشته شدند. تنها یک خادم هواپیما تصادفاً زنده ماند. 10 سال بعد این فاجعه در خلاصه های سبب سقوط هواپیما، یک کمیسیون تحقیقاتی امارات متحده عربی گفت هیئت خلبانها قاعده درست فرود آمدن به زمین را رعایت نکرد. این یکی از سنگین‌ترین فاجعه‌های هوایی در تاریخ تاجیکستان دانسته می‌شود. بر پایه یک تحقیق طبی و دموگرافی که دکبر سال 2015 نشر شد، در تاجیکستان از میان بیشتر از 1,000,000 کودک 300,000 نفرشان کوتاه قد بوده اند. یک سبب جدی این حالت استعمال غذای نامناسب و کم ویتامین بوده است. مشکل بینوایی و فقر یک سبب اصلی خوراک کم غذای آیله‌های تاجیک گفته می‌شود. میانه های ماه دکبر سال 2012 از آلمان به تاجیکستان دستگاه های تهیه شناسنامه های بیومتری وارد شد که برای تهیه پاسپورت های پیشرفته شهروندان این کشور به کار برده شد. تجهیزات در 36 مرکز شناسنامه دهی سراسری تاجیکستان تقسیم گردید و سال 2013 در کشور نشر شناسنامه های بیومتری شروع شد.
صبح 15 دکبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل به 158 سومان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1010 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 15 دکبر چنین است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدارتان.
ارزی میشه من میخوام خیلی ارزان سر دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک آژانس شغل در قزاقستان توسط اینترنت قزاقستانی ها را برای برقراری شهر ماریوپول اوکراین دعوت میکند. این شهر اوکراین از سوی نیروهای روسیه اشغال شده است. با اطلاع آژانس شغل، چندی از ساکنان قزاقستان به این کار راضی و روزی 14 دسامبر به ماریوپول روانه شدند. آیا این کار درست است؟ یادآور می شوم ماریوپول این شهر اوکراین است که موقتاً از سوی ارتش روسیه اشغال شده است. ارتش روسیه عملاً شهر را نابود کرده است. در ماریوپول حداقل 85,000 ساکن آسایشته کشته شده است. جسد بسیاری از آنها زیر خرابه ها هستند، یعنی توسط همین گونه آژانس های شغل روسیه پوتینی می خواهد نیروی کاری پیدا و از جنایت هاش را محو سازد، نوشت روزنامه‌نگار لوکپان احمدیاروف. روزنامه‌نگار سوال داده است که فعالیت آژانس‌های شغل را در قزاقستان کی نظارت می‌کند؟ در آگاهی آژانس شغل برای کار در ماریوپول به قزاقستان ماهانه 1900 دلار وعده شده است. مقامات قزاقستان در پاسخ به درخواست روزنامه‌نگار گفتند درباره آگاهی آژانس شغل چیزی نشنیدند. پیشتر چندین مهاجر تاجیک هم گفتند آنها را به وعده معاش خوب به ماریوپول بردند، اما کارفرمایان وعده خلافی کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان و سروزیر پاکستان راه‌های برقرارسازی صلح را در افغانستان یک همسایه ناآرام هر دو کشور بررسی کردند. امام علی رحمان روز 14 دسامبر در اسلام آباد گفت با شهباز شریف تأکید کردند که در افغانستان یک حکومت همشمول با نظرداشت اشتراک وسیع نیروهای سیاسی و قومی تشکیل شود. پاکستان را یکی از پشتیبان‌های اساسی طالبان می‌شمارند. حکومت تاجیکستان گروه طالبان را به نسل کشی در شمال افغانستان در ولایت تاجیک نشینی پنشیر متهم کرده است، ادعایی که طالبان نمی‌پذیرند. بحران انرژی که در آخر ماه نوامبر امسال در ازبکستان به میان آمد به مرگ بیش از 30 نفر سبب شده است. به اطلاع رسانه‌های ازبکستان 15 نفر آنها از 3 ماه تا 15 ساله بودند. آنها در نتیجه زهرآلودشوی از بوی گاز جان باختند. یک نفرسی 13 ساله در قشقدریای ازبکستان 11 دسامبر بر اثر زهرآلودشوی از بوی گاز به هلاکت رسیده، برادر 9 ساله و خواهر 11 سالش در بیمارستان بستری شدند. طبق اطلاع دفتر مطبوعات دادستانی کل ازبکستان، حادثه در محله پختزار شهر قرشی رخ داده. کودکان از بوی گازی که از پلیته گازی بیرون آمده است زهرآلود شدند. قضیه را دادستانی شهر تحقیق میکند. حکومت طالبان از دیدار هیبت الله آخونزاده رهبر این گروه با تعدادی از مسئولان، علمای دینی و شخصان بانفوذ ولایت پنشیر خبر دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز 15 دسامبر در صفحه‌اش در تویتر نوشته است در این دیدار عبدالقیوم زاکر مسئول نظامی طالبان در پنشیر و اندراب، محمد حسین والی طالبان در این ولایت و ده‌ها ملا و روحانی و افراد بانفوذ دیگر شرکت داشتند. هیبت الله آخونزاده بار اول است که با نمایندگان پنشیر ملاقات میکند. بعد از رسیدن طالبان به قدرت در ماه اوگوست سال گذشته، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در ولایت پنشیر جنگ های پراکنده را بر ضد طالبان ادامه میدهد. تاکتا بوبو اشمبایوا معاون وزیر معارف قرقیزستان گفت 509 مکتب و 168 باغچه را به دلیل سرایت ویروس شدید راه‌های نفس آروی کارانتین کردند. تصمیم بسته شدن مکتب و باغچه‌ها از سوی وزارت تندرستی قرقیزستان روز 15 دسامبر گرفته شده است. این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که بیش از 20% خوانندگان در درس حضور نداشته باشند. در قرقیزستان هفته آخر شمار بیماران مبتلا به زکام یا سرایت ویروس شدید راه‌های نفس می‌افزاید. دادگاه عالی مبارزه با فساد اوکراین دعوای وزارت عدلیه این کشور را قانع و دارایی‌ها از جمله پول‌های پرزیدنت پیشین و فراری ویکتور یانوکوویچ را به فایده دولت مصادره کرد. طبق اطلاع دادگاه، قرارگاه سابق یانوکوویچ در نزدیکی کیف، مجمع مهمانخانه و طرفخانه در سوخالوچه، منزل در ساحل آبالانسکه در کیف، مبلغ های صورت حساب بیش از 1 میلیون دلار، سهمیه ها در کارخانه مصادره گشتند. ویکتور یانوکوویچ که سالهای 2010-2014 پریزیدنت اوکراین بود، ماهی فوریه سال 2014 در اوج اعتراض های خیابانی از کیف فرار کرد. او بعداً با قرار رادا یا پارلمان اوکراین از قدرت برکنار شد. تمام این سالها او در روسیه زندگی میکند و ادعا دارد که برکناریش غیر قانونی بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات روسیه جسد رحیمه کریمو و دانشجوی 21 ساله تاجیک را به پیوندانش دادند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خالش عزیزه گفت او را در آرامگاه چخف ولایت مسکو میگرانند. جسد رحیمه کریمو و روز 9 دکبر امسال از زیر چرخ قطار در مسکو یافت شد. علت مرگ دانشجوی سال 4 دانشگاه گیالوگی مسکو رسما اعلان نشده است. به نقل نزدیکان او در نامه گفته است از بدنامسازی خسته شد. عزیزه خاله رحیمه کریموا روز 15 دکبر به رادیو زاده گفت خواهرزادهش قربانی شانتاژ شد. با ادعای او یک جوان تاجیک چهره او را در بدن اوریان دختران دیگر چسبانده در اینستاگرام میگذاشت. مقامات روسیه در این مورد شرح ندادند. نزدیکان رحیمه کریموا میگویند آن جوان را میدانند و نام و نسبش را به مقامات روسیه دادند. در این زمان به گفته خالهش رحیمه کریموا در نامه نوشته است از بدنامسازی خسته شد و بهتر است که بمیرد. چند نمونه عکس‌های نشر شده رحیمه کریموا به رادیو آزادی دسترس شد. یک سنجش نشان داد که در اکثر آنها آثار دستکاری یا منتاج دیده می شود. نرگیس ملاجانو و ادوکاتی تاجیک که به این خانواده مشورت حقوقی می دهد می گوید پیوندانش دلیل های زیاد دارند که آن را به مقامات پیشنیاد خواهند کرد. او گفت در صورت تحقیق درست حادثه امکان هست که نسبت به نفری گمانبر با عیب برای ساختکاری شانتاژ نمودن و به خودکشی رسانیدن پرونده جنایی باز شود. بدنام کنی و شانتاژ دختران طریق شبکه های اجتماعی معمول شده است. نرگس ملاجانو هم میگوید در چنین حالت باید دختران بدون اندیشه به مقامات مراجعه کنند و از همه مهم والدان و نزدیکان باید آنها را روحاً دستگیری کنند. با رشد شبکه‌های اجتماعی و فعال شدن جوانان تاجیک بدنامسازی یا شانتاژ از این راه بیشتر شده است. مقامات در تاجیکستان بارها از بازداشت جوانان خبر دادند که از راه بدنامسازی می‌خواستند از زنان و دختران پول ستانند یا قصاص گیرند.
دنیا عجب از این داری کردی یکی را بدبخت کردی دیگر را دادی غمی تن خوستم دنیا عجب از این گری کردی یکی را بدبخت کردی دیگر را دادی غمی تن خوستم درد نهان دارم بجا جوید نیابم دوا یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا درد نهان دارم بجا جوید نیابم دوا یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا دنجور و به روزی یکه به درد و به
بزرگمهر یاروف وکیل شناخته و زندانی در تاجیکستان با اتهام رعایت نکردن قاعده های زندان و نافرمانی به پاسبان ها تنبیه سخت گرفته است. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مادر و برادری او روز 14 دکبر بر رادیو آزادی گفتند دادگاه ماه نویبر امر داده است تا بزرگمهر یاروف 2 سال جزا را در مؤسسه اصلاحی نظامش سخت‌تر ادا کند. وکیل تاجیک تا کنون در زندان شهر وحدت نگهداری می شد. جمشید یاروف برادر بزرگمهر امروز در یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی گفت در محبس شهر وحدت یک مناقشه یا بحث وابسته به موقع پیشوا به وجود می آید. این را خود مقامات تشکیل می کنند تا بار دیگر حقوق ویران کنی بزرگمهر را نشان دهند. وی افزود
در همان کالونی شهر وحدت یک مناقشه یا اینکه بحث وابسته به موقع پیشوا با وجود می آید. این رو خودی مقامات تشکیل می کند تا اینکه یک بار دیگر گویا خوب بیرونگلی های بزرگ مهر رو نشون دهند. در همین موارد آنها رو با 5 نفر رو با بزرگ گرفته به کارتر انتقال می دهند. روز دیگر سود شهری وحدت در همین کالونیا اومده همچون جریمه با بزرگ مهر 2 سال برای نگاه داشتن در کالونیا نظامش پرزورتر در کریتی چخیره که میگویم در شهر دوشنبه جزا میدین.
ریاست زندان های وزارت عدلیه در باره قضیه شرح ندادن. جمشید یاروف همچنین بر رادیو آزادی گفت این احتمال وجود دارد که بر ضد برادرش که از سیاست های حکومت زیاد انتقاد میکرد پرونده دیگری باز کنند. جمشید اضافه کرد عین حال از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان با واسطه های غیر قانونی از محبوسان شهر وحدت بیانات مجبوری میگیرند که گویا بزرگمهر آنها را به اطاعت نکردن به مقامات قدرتی دعوت میکرده است و به یگان آشوب آمادگی میدیده باشد. وی افزود احتمال دارد که نسبت بزرگمهر یاروف به نزدیکی باز یک پرونده دیگر آغاز و مهلت او درازتر کرده شود.
این حال از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان از طرف کارمندان پراکوراتورا با تمامی واسطه های غیر قانونی از اشخاص محبوس در زندانی یا اسدروبیه که شهری وحدت از محبوسان بیانات مجبوری گرفته می شود و بسته با آنکه گویا بزرگ مهر آنها را دعوت به یک آشوب دعوت به اطاعت نکردن به مقامات قدرتی دعوت میکرد است و یعنی که اگون تیاری به اگون آشوب میدیده باشند همین موادهای پرونده رو جمع کرده ایستادن و احتمال هست که نسبت بزرگ مهر یاروف به نزدیکی باز یک پرونده دیگر آغاز کرده شود و مهلت نگاه داشتن او در زندان دراستر کرده شود.
در همین حال هورنیسا اسحاق و مادر سالخورده بزرگمهر یاروف روز 14 دکبر بر رادیو آزادی گفت شنبه گذشته همسرش برای بزرگمهر غذا و لباس برده با او ملاقات کرده است. سلامتیش خوب است و هیچ شکایتی ندارد. افزود اسحاق و وی در محبس وحدت مدیر کتابخانه بود لیکن او را برای جزای سختتر به دوشنبه آوردند. هممون در تشویشیم، اضافه کرد مادر بزرگمهر. بزرگمهر یاروف که سال 2015 از حقوق 14 عضو ریاست حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی حمایت می کرد، در همان سال با اتهام قلابی، ساختکاری، تحقیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم شد. خودش می گوید که بیگناه است. یک کمیته سازمان ملل هم محاکمه او را آلوده به قانون شکنی و ناعادلانه خوانده از حکومت خواسته است بزرگمهر یاروف را آزاد کند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کوردستان شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه های نوی سامونه ازادی نقطه ارگ یا ازادی نقطه تیجی.
شاعری مردمی تاجیکستان گلرخسار صفی به سن 75 سالگی رسید. من اسکندر فیروز برای شادباش این ادیب تاجیک آمدم و برای چند سوال خود پاسخ گرفتم.
لطفا بگید با گذشت این سالها حالا خود را همچون زن، همچون مادر، همچون انسان چگونه تصور میکنید؟ یعنی منظورم این که نسبت زمان کودکی خود را دیگر با تجربه میدانید یا با دانش بیشتر چطور؟
تشکر برای تبریک. من شاید یکی از اونا باشم، ما زیاد نیستیم که سن سالشون دوست میدارن، پنهان نمیکنن. هر کس با این سن سال نمیرسد، با مخصوصا اگر زندگی من ورق زنی باید که 100 بار میمردم و 100 بار زنده میشدم، هم خیلی هم شد. خب اینم یکی از نوهای سنجش آفریدگار است برای شخصهایی که از نام تمام مردم سخن میگویم. شاعر که زبان ملت است، خواهی نخواهی. من نمیدونم که جوانی چی است، میانه سالی چی است، پیری چی است. از اون که پیری چی است نمیدونم، این یقین من خیال میکنم که سن سال وجود ندارد، حالت حال وجود دارد. من پیرزنها و پیرمردان می دونم که 80-90 سالان از مثل 20 ساله ذوق و شوق و خوشحالی دارن. یعنی که سن سال ما در صورت ما نیست، در سیرت ما است. 5 سالگی من یاد دارم، وقتی مادرم در پیش چشمان وفات کرد، سر فرزند را. اما 18 سالگی من یاد ندارم. اصلا سن سال در طبیعت وجود ندارد، در کیهان روز و ساعت میگن وجود ندارد. من سن سال من نمیدونم، من نمیدونم 18 سالگیم چخیل بود، 25 سالگیم چند سال بود چخیل بود، نمیدونم. حاضرم نمیدونم که 75 چی است، چون من هیچ وقت 75 ساله نبودم. یک عمر میشم 75 ساله، سال آینده پرسید که 75 سالگی چی است، بعد میگم 76 ساله میگم. من خیال میکنم که آدمیزاد همیشه از بس که ما از همه جانزادهای دنیا دیرتر به این سیاره زیبا آمدیم، مورچه میگوین که 3 میلیون سال پیش از انسان آمده بوده است. برای همین ساختمان خانه های مورچه ها را اگر دیده باشید، ساختمان ما خیلی با مرکبیش و با خوبیش و با زویش فرق دارد. برای همین من همچون یک جانزاد، همچون یک اسم میخواهم گیم که حقیقتا اگر حساب کردنی باشیم، اگر ما سن سال انسان ها را باید کاروشون حساب کنیم، میتونه میلیون سال زندگی کنی، یکی اگون کس ندونه است که تو چقدر زندگی کردی. از بس که شاعر یا که نویسنده یا اهل هنر، اینا یک گروهی مخصوص هستن، یک قسم مخصوصی جمعیت هستن که خیال میکنن باری زیاد میکشن. ممکن سخنان کلان باشن، بسیار از خودم کلان تر باشن، نیکی من خیال میکنم که خیلی کم آدم را یافتن ممکن است که نیست پیشب خواب نرود، تو صبح خواب نرود، بود پاگوی همراه دیگر رو کار رود، باز یک سخن گوید که یک کس برای اون سخن مثلا از پای اون رود یا نرود. من میخواهم گویم که این یک شکل مجبوری قسمت است بسری اهلی هنر و اهلی عقل و خیرد. اما یک چیزش مهم است که سخن ما باید سازنده باشد. من همیشه میگویم این دموکراسی و این سوسیالیسم و کمونیسم اینا را آدمی زود با همین هم 5-6 نفر با فایده خودشون فکر کرده بروردن، یا که میخوان که یک قدمه در همین زندگی پیش مانن چی کاری کنن. اما این نباید خراب کند، نباید خونه یک کسا ویران کند، نباید بچه یک کسا کشد.
شما که در میان مردم و روشن فکر بیشتر با نامی